چنین اقدام یک جانبه و شرورانه‌ای باید دست به کار شوند. آقای ظریف در نامه مشروع خطاب به وزرای خارجه کشورهای جهان با اشاره به تبعات خطرناک حقوقی و سیاسی بدعت اخیر رژیم آمریکا در تروریست نامیدن بخشی از نیروی نظامی رسمی یک دولت مستقل که عضو سازمان ملل متحد و عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه حقوق بشر دوستانه است تصریح کرد. البته بیشک دولت‌های مختلف در خصوص بسیاری از موضوعات بین المللی دچار اختلاف نظر و دیدگاه هستند، اما در دنیای پس از جنگ جهانی دوم همه ما پذیرفته ایم هر اختلافی را که تداوم آن بتواند صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره بیفکند از طرق مسالمت آمیز و در چارچوب حقوق بین الملل و منشور ملل متحد حل و فصل کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد آنکه باید تغییر ماهیت دهد رژیم آمریکاست نه ایران. مخالفت‌های فزاینده جامعه بین‌المللی با رفتارها و اقدامات خلاف قوانین بین‌المللی تغییر ماهیت رژیم آمریکا را تبدیل به مطالبه جهانی کرده است. سید عباس موسوی در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا افزود سران رژیم کنونی آمریکا از تغییر رفتار، تغییر نظام و همکنون از تغییر ماهیت جمهوری اسلامی ایران صحبت می کنند، اما خوشبختانه هرچه زمان می گذرد سران رژیم آمریکا منویات خود را بهتر و بیشتر از پیشینیانشان بروز می دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام شبکه اجتماعی اینستاگرام در مسدود کردن حساب کاربری جمعی از سرداران سپاه را حاکی از شکنندگی آزادی بیان مورد نظر غرب و مدعیان حقوق بشر در برابر صدای مخالف خواند و گفت نیروهای سپاه فرزندان ایران و اسلام هستند. با سپاس از همراهی شما هموطنان گرامی، مشروع خبرهای رادیو ایران، ساعت 24.
شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید. در نوبت سوم برنامه این شبکه رادیویی در کنار شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 بامداد. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید.
رخاوت به نام آنکه یادش آرامش دهنده دل هاست، به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو ایران، شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاورد. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های مختلف دانش و علوم اطلاعاتی رو در اختیار شما دوستداران مباحث علمی قرار میده. لطفاً تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشک ریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره نیروگاه‌های خورشیدی شناور صحبت بکنیم. قرار گرفتن نیروگاه‌های شناور خورشیدی روی بستر از آب مثل دریاچه‌هایی که پشت سطح قرار دارند، نه فقط احتمال قرار گرفتن صفحات خورشیدی در معرض آلاینده‌های هوا مثل گرد و غبار رو کمتر میکنه، از طرفی هم هزینه تمیز کردن این صفحات رو هم کاهش میده. زمان لازم برای تولید نیرو در نیروگاه‌های شناور خورشیدی در مقایسه با بقیه نیروگاه‌های خورشیدی کمتره. توی این روش از صفحات استاندارد فوتوولتایک خورشیدی استفاده میشه و به این ترتیب میشه صفحات خورشیدی رو روی انواع مخازن طبیعی یا مصنوعی آب قرار داد. از جمله مخازن آب شرب، دریاچه‌ها، مخازن آب کشاورزی و دریاچه‌ای پشت سدها. این سیستم یه راهکار ساده، قابل اتکا و کم هزینه رو به جای نیروگاه‌های خورشیدی نصب شده روی زمین عرضه می‌کنه که به خصوص برای صنایع و مناطقی کاربرد داره که مشکل کمبود آب و انرژی دارن. عمر مفید یه نیروگاه شناور 25 ساله. این روش با هر نوع زیرساخت و هر شبکه برقی سازگاره و میشه بدون از بین بردن یا تغییر اجزای اولیه به تدریج اون رو از مقیاس کوچک و آزمایشگاهی به مقیاس بزرگ ارتقا داد. با کمتر شدن تابش مستقیم خورشید، رشد جلبک ها هم کمتر میشه و کیفیت آب مخازن شرب هم بهتر میشه. به خاطر همین اثر زیست محیطی مخربی هم نداره. در کنار همه این مزایا، نیروگاه های شناور خورشیدی یه مزیت استراتژیک برای کشورمون دارن. ایران یکی از بیشترین پرتوهای خورشیدی رو در جهان دریافت میکنه. 2200 کیلووات ساعت در متر مربع در سال. یه همچین منطقه جغرافیایی که معمولاً 300 روز کاملاً آفتابی در طول سال داره، کشور رو با چالش عمده تبخیر آب مواجه میکنه. اما کشورمون ایران رو به یکی از مستعدترین و باصرفه‌ترین مناطق دنیا هم برای بکار بردن انرژی خورشید تبدیل کرده. گرچه در ایران برخلاف خیلی از کشورها مثل ژاپن و انگلستان زمین کافی برای نیروگاه‌های خورشیدی وجود داره، اما اگه این نیروگاه‌های خورشیدی رو روی سطح مخازن باز آب نصب کنیم، نه تنها میزان قابل توجه انرژی پاک تولید میشه و تولید گازهای گلخانه‌ای هم کمتر میشه، بلکه جلوی تبخیر مقادیر متنابهی آب هم گرفته میشه و حداقل بخشی از تهدید به فرصت تبدیل میشه. این فناوری الان در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان که بالاترین استانداردهای زیست محیطی رو دارن با موفقیت به کار گرفته شده و ایران هم میتونه با بکارگیری این سیستم پیشتاز استفاده از این فناوری در منطقه باشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌هایی که مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر هستن هرچه بیشتر از گذشته در کشورمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول بین تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستود ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد از حساسیت زیادی برخورداره. محور مرکزی بحث‌های مباحث اقتصادی کارایی است. در فرهنگ لغت آکسفورد و بیزینس دیکشنری اقتصاد رو اینطور تعریف کرده: اقتصاد ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص و شبکه ی از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه و یا کشور. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، خصوصا برنامه پرباره رهاورد. من کیان رقکش کارشناس ارشد علوم اقتصادی هستم و در این قسمت از برنامه در مورد عوامل رشد و توسعه اقتصادی توضیحاتی رو خدمتتون ارائه میکنم. به طور خلاصه دو عامل بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مؤثر هستند: عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی. صحبت هام رو حول عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه متمرکز میکنم. از عوامل اقتصادی مهم بر روی رشد و توسعه میتونیم به وجود منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، سازمانهای تولید و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، همچنین تقسیم کار یا مقیاس تولید و تغییرات اساسی یا زیربنایی اشاره کنیم. یکی از مهمترین عوامل وجود منابع طبیعیه. خب واضحه، هر کشوری که دارای منابع طبیعی بیشتر و ذخایر غنی‌تری باشه، رشد و توسعه اون سریع‌تر اتفاق می‌افته. مثل زمین، منابع زیرزمینی، دسترسی به آب‌های آزاد، شرایط جوی مساعد، جنگل‌ها، پوشش‌های طبیعی، منابع دریایی و غیره. از دیگر عوامل مهم تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی تمرکز سرمایه است. تمرکز سرمایه چند شرط داره. اول، وجود پسنداز واقعی در یک کشور و همچنین وجود مؤسسات مالی برای استفاده از این پسندازهای مردمی و در نهایت استفاده از این پسندازها در سرمایه گذاری و تولید. سازمان تولید به سازوکاری گفته میشه که از کمترین منابع بیشترین استفاده رو به عمل بیاره. در فرایند تولید کشورهای مختلف تلاش میکنند به چنین ساختار و سازمانی دسترسی پیدا کنند. بهترین سازوکار تربیت افرادی خلاق و مبتکره، یعنی افزایش توانایی‌های فردی و قابلیت‌های شخصی. پیشرفت تکنولوژی یکی دیگه از عوامل مهم تأثیرگذار بر توسعه است. تکنولوژی یعنی دانش ذخیره شده بشر یا روشی برای استفاده بیشتر از منابع کمتر. سیمون کوزنتس، اقتصاددان بزرگ روس، معتقد تکنولوژی 5 مرحله داره: 1. کشف علمی، 2. اختراع، 3. نوآوری، 4. بهبود در تکنیک و 5. کاربرد. طبق نظریه کوزنتس، کشورهای در حال توسعه فقط از مرحله پنجم، یعنی فقط از کاربرد تکنولوژی استفاده می‌کنند. بازم اگر بخوایم به عوامل تاثیرگذار بر توسعه اشاره کنیم، باید به تقسیم کار یا مقیاس تولید اشاره کنیم. تقسیم کار و تخصصگرایی میتونه باعث افزایش راندمان تولید، در واقع افزایش بهره‌وری در تولید بشه. اما متاسفانه در کشورهای در حال توسعه معمولاً افراد در تمام زمینه‌ها تخصص دارند و متاسفانه این کشورها به دنبال تخصصگرایی نیستند. تخصصگرایی مزیت‌های مطلق و نسبی رو به دنبال داره که در قسمت‌های آینده به اون بیشتر اشاره خواهیم کرد. همچنین تغییرات اساسی یا زیربنایی مثل کاهش جمعیت و توجه به تولید میتونن باعث رشد و توسعه بیشتری در اقتصاد بشن. در پایان اگر بخوایم به طور خلاصه غیر اقتصادی مؤثر بر توسعه هم اشاره کنیم، باید گفت خصوصیاتی مثل خصوصیات انسانی، طرز تفکر افراد، روابط اجتماعی، ارزش‌های حاکم، روابط خانوادگی، رعایت قانون و میزان قانونمندی افراد میتونن بر روی رشد و توسعه یک کشور مؤثر باشن. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم از توجه صمیمانه و گرم شما.
برنامه رهاورد که از رادیو ایران میشنوید. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره جوانسازی مغز با تحریک الکتریکیه. مطالعات اخیر محققان دانشگاه بوستون نشون میده تحریک مغز با استفاده از جریان الکتریکی ضعیف میتونه توانایی تفکر و حل مسئله در افراد سالمند رو تا حد زیادی بازیابی کنه. به گزارشی از پایگاه خبری وب ام دی، کاهش عملکرد شناختی مغز و حل مسئله همزمان با افزایش سن یه امر عادی و شایع. محققان در تلاشند تا با استفاده از روش‌های گوناگون روند کاهش حافظه و عملکرد شناختی مغز رو کنتر بکنن. مطالعات جدید نشون میده تحریک الکتریکی میتونه یه روش مؤثر باشه و با این روش عملکرد حافظه افراد 60 تا 76 ساله بعد از 25 دقیقه تحریک الکتریکی در بخشی از مغز به میزان قابل توجهی بهتر میشه. در ادامه این مطالعه اومده که بهبود حافظه ناشی از تحریک الکتریکی میتونه تا ساعتها دوام داشته باشه. حافظه یه سیستم شناختی داره به نام ورکینگ مموری که مسئول ذخیره اطلاعات به صورت موقت برای پردازشه. این سیستم برای استدلال و تصمیم گیری هم خیلی مهمه. تحریک الکتریکی مغز قادر به بازیابی این سیستمه و نقش مهمی در فرآیند تفکر داره. در این آزمایش از کلاهایی استفاده شده که الکترودهایی برای انتقال جریان الکتریکی ضعیف به مغز دارند. نتایج نشون میده زمانی که سالمندان تحت این تحریکات الکتریکی قرار میگیرن، کارایی مغزشون به اندازه یک جوان 20 تا 29 ساله بهبود پیدا میکنه. این مطالعه دستاورد ارزشمندی در زمینه بهبود قابلیت حافظه و تفکر در سالمندان محسوب میشه و نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر برای استفاده عمومه.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بیماری دیابت طی 3 دهه گذشته روند افزایشی را در جهان طی کرده است. در کشور ما نیز شیوع دیابت و اختلالات قند خون قابل ملاحظه است و از مهمترین عوامل مؤثر در بروز این بیماری الگوی غذایی غلط است، مانند مصرف زیاد مواد قندی و شکر، شیرینی، شکلات، نوشابه های گازدار، آب میوه های صنعتی که حاوی قند افزوده می باشد. سرانه مصرف قند و شکر در کشور ما 66 گرم است، در حالی که سازمان جهانی بهداشت در توصیه های اخیر خود توصیه می کند مصرف روزانه قند و شکر باید کمتر از 25 گرم باشد، یعنی کمتر از 5 قاشق مرباخوری شکر و یا 6 حبه قند. مصرف زیاد قندهای ساده با مصرف انواع شیرینی، شکلات، بیسکویت، کیک و کلوچه، نوشابه های گازدار و آب میوه های صنعتی حاوی قند افزوده به علت تحریک ترشح انسولین موجب افت قند خون می شود که منجر به تمایل بیشتر به مصرف قندهای ساده و متعاقب آن افزایش انرژی دریافتی و اضافه وزن و چاقی می گردد. همچنین مصرف بی‌رویه غذاهای آماده، فست فودها، غذاهای چرب و سرخ شده با اضافه وزن و چاقی خطر ابتلا به دیابت را افزایش می‌دهد. توضیحات آقای دکتر شکور امیدی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. در برنامه گذشته که به دیابت صحبت‌های داشتیم، چرا تکمیلیش این جلسه خدمتتون عرض می‌کنم. خدمتتون عرض کردم که بیماری دیابت که متاسفانه 10% کشور ما رو شامل میشه و روز به روز هم در حال افزایشه، ما باید فکرای اساسی برای اینا بکنیم که اینا رو درمان کنیم. یکی از بخشای مهم تغذیه است. انجمن دیابت کشور اومده با فرمولاسیونی که به شرکت‌های تولیدی داده، تونسته که براشون انواع غذاهای بدون قند، چون یکی از علامت دیابت ولع برای شیرینیه. شنوندگان توجه بکنید، اگر در مهمونی در خانواده‌ها می‌بینن یه نفر میپره شیرینی تر می‌خوره، سری چیز شیرین رو دوست داره، بستنی رو دوست داره، یک علامت دیابت همینه. یعنی ولع داشتن برای شیرینی میشه علامت دیابت. این خیلی مهمه. یعنی شما با همین علامت میتونید تشخیص بدید طرف دیابت داره یا نه، بعد بهش بدید تست قند بده، متوجه میشید. ولع برای شیرینی. حالا اگه این دیابتی ولع برای شیرینی داره، میخواد شیرینی مثلا شیرینی تر بخوره، میخواد نوشابه بخوره، میخواد بستنی بخوره، میخواد حلوا شکری بخوره، چیکار کنه؟ خب اینا رو که نمیتونیم محروم بکنیم، دوست داره بخوره. بنابراین ما اومدیم تو انجمن دیابت با همکاری شرکت‌های تولیدی و ریاست جمهوری و دولت محترم اومدیم اینا رو جمع کردیم، غذاهای رژیمی بدون قند داریم براشون تولید میکنیم که انشالله این دیابتی‌ها بتوانن از همه این غذاها استفاده بکنن و الحمدلله در سیستم تولید غذاهای رژیمی و شرکت‌های دانش بنیانی که در واقع در دولت تشکیل شده در معاونت علمی ریاست جمهوری سرآمده. یعنی الان شرکت‌های ما داریم که اومدن یک شیرین کننده ای رو طراحی کردن که این شیرین کننده میتواند جایگزین شکر بشود، در نتیجه همین ما بتونیم تقاضا رو عوض کنیم، یعنی بدون اینکه فرموله خاصی باشه، بدون اینکه دستگاه خاصی بخوایم، با عوض کردن شکر میتونیم مشابهی بسازیم که کالری نداره، قند خون افزایش نمیده. با عوض کردن شکر میتونیم کلوچه‌ای بسازیم که راحت بتونه بخوره. حتی سوهان اخیراً ما ساختیم برای دیابتی‌ها که بتونه سوهان اصلا تشخیص میتونه بده که این شکر هست یا نه. شیرین کننده شو طوری طراحی کردیم که کالری نداره و راحت میتونه این کارا استفاده بکنه. بنابراین غذا برای دیابت بسیار مهمه. دقت بکنید دیابتی‌های عزیز، اگر شما یک نوشابه 280 سی سی مصرف بکنید، یه شیشه نوشابه 280 سی سی 60 تا قندتون افزایش میده. خب اگر یک کسی بیاد شیشه نوشابه 280 سی سی بخوره 60 تا قندش افزایش پیدا کنه، چقدر ما باید بهش قرص بدیم تا این 60 تا رو بیاریم پایین؟ پس بنابراین ما وقتی میگیم مواد قندی مصرف نکنید، علتش همینه، برای اینکه قندتون رو افزایش بده، شما کلی باید دارو بخورید تا این قند رو بیارید پایین. حالا اون عوارضش جای خود دارد. پس بنابراین غذا خیلی مهمه. ساخت غذاهای رژیمی تو برنامه‌های کاری ماست. سیاست‌های کلی سلامت، سیاست‌های کلی که رهبری ابلاغ کرده، همه اینا در برگیرنده این مسئله است که ما بتوانیم غذاهای مورد نیاز دیابتی‌ها رو نه فقط برای دیابتی‌ها، برای پیشگیری از دیابت، برای اینکه از دیابت پیشگیری کنیم هم این غذاها رو باید استفاده بکنیم و در تلاش هستیم که انشالله بتوانیم شرکت‌های تولیدی و مواد غذایی رو تشویق کنیم که بیان غذاهایی رو درست در واقع طراحی بکنن. یکی از غذاهایی که برای کنترل دیابت خیلی نقش داره و واقعا تو کاهش وزن نقش داره، کاهش قند نقش داره و ویتامین‌های گروه اخلاق هم هست. شما می‌بینید در جامعه ما متأسفانه الان یکی از مشکلاتی که ما داریم، افراد با هم می‌پرند، پرخاشگری می‌کنند، دعوا می‌کنند زود با هم، تا یه بوق می‌زنن طرف پیاده میشه می‌خواد دست یقه بشن تو خیابون. علت چیه؟ علت اینه که افسردگی ما متأسفانه شده و همچنین ویتامین‌های گروه اخلاق. اینا در کجا هستن؟ اینا در همین سبوس برنج. در همین سبوس برنج که ما دور می‌ریزیم تمام ویتامین‌های گروه اخلاق که ضد افسردگی هستن، مثل B1، B6، B12، کوبالامین، همش تو این سبوسه. اینا ما دور می‌ریزیم، در واقع میایم برنج سفید که همون نشاسته است رو به مردم میدیم. اخیرا انجمن دیابت اومده این کارو بزرگی رو انجام داده، این برنج قهوه‌ای که کل پوست برنج رو البته با دستگاه‌های مدرن و لیزری و پیشرفته برنج تولید کرده که برنج قهوه‌ای نامیده میشه و همچنین سبوس رو اومده فرموله کرده، استاندارد گرفته و سازمان غذا و دارو هم بهش تاییدیه داده، سبوس رو به شکل فرموله کرده قابل مصرف که در خورش بریزن بخورن، در واقع کلوچه بریزن، در ماسشون بریزن که هم ویتامینای گروه اخلاق رو براشون تامین کنه، هم کاهش قند بده، هم کاهش وزن بده. بنابراین پرداختن بیماران به طب سنتی و استفاده از مواد طبیعی هم خیلی مهمه. البته یه نکته به شما بگم، بیمار وقتی به طب سنتی بره پیش هر کس نمیتونه بره، باید با مراکز رسمی مجاز بره و بتونه از این جاها استفاده بکنه و از این مواد غذایی که پیشنهاد میشه استفاده بکنه. انواع عرقیاتی که کاهش قند میدن، انواع غذاهایی که کاهش قند میدن، اینا رو در برنامه‌های بعدی ان شاءالله ما در خدمتتون خواهیم بود. خدا حافظتون.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبری مجله علمیمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره برگزاری کنگره سراسری بیماری‌های التهابی روده است. دبیر علمی کنگره سراسری بیماری‌های التهابی روده گفته که کنگره سراسری بیماری‌های التهابی روده به مدت 2 روز در 29 و 30 فروردین ماه امسال در سالن همایش هتل کادوس رشت برگزار میشه. افزایش شیوع بیماری‌های التهابی روده، اطلاع رسانی به همکاران گروه‌های پزشکی و ارائه دستاوردهای جدید این بیماری از اهداف برگزاری این کنگره است. موضوعاتی مثل اپیدمیولوژی، روش‌های تشخیصی و درمان، داروهای جدید درمان این بیماری، روش‌های حمایتی در مورد بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا از زمینه‌های مورد بحث در این کنگره است. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که پیش ثبت نام الکامپ 25 از دوم اردیبهشت ماه آغاز میشه. مرحله پیش ثبت نام بزرگترین رویداد فناوری تجاری کشور که دوره 25 هست از ساعت 9 صبح دوم اردیبهشت ماه در سامانه ایران الکامپ نقطه کام آغاز میشه و مثل دوره‌های گذشته اولویت در پیش ثبت نام در جانمایی و اختصاص غرفه موثره. نمایشگاه الکامپ در عرصه طراحی، ساخت، تولید و پشتیبانی از محصولات، خدمات، محتوا و راهکارهای صنایع الکترونیکی، کامپیوتر و دیجیتال در اقتصاد ایران و بزرگترین رویداد فناوری کشوره. این نمایشگاه با شعار راهبردی آینده بهتر در تاریخ 27 تا 30 تیر ماه سال 98 برگزار میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره برگزاری دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز. دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز در تاریخ 10 و 11 اردیبهشت ماه امسال در دانشگاه اصفهان برگزار میشه. موضوعهای این همایش بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند، حمل و نقل سبز، طراحی پردیسهای دانشگاهی پایدار، فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز، مدیریت مصرف انرژی، تجربیات ملی و بین المللی و مدیریت آب و پسابه. تو این کنفرانس فن بازار و استارتاپ سبز برپا میشه که فضایی برای ارائه ایده ها و ارتباط ایده پردازان و کارشناسان مرتبط با موضوعات کنفرانسه. آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در این همایش هم 31 فروردین ماه امساله.
خوشحال میشیم از نظر و دیدگاه های شما در مورد برنامه رهاورد و دیگر برنامه های رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و ما در ارتباط باشیم. به انتهای برنامه رهاورد از رادیو ایران رسیدیم و امیدواریم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با آرزوی روزی خوش برای شما، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه. شنونده تکرار برنامه امروز رهاورد بودین که از رادیو ایران تقدیم شما دوستان شنونده شد. سپاسگزاریم که همچنان با ما همراهید. اما در این ساعت که ساعت 23:30 هست میخوایم بریم به استان خوزستان و هم صحبت بشیم با آقای اسماعیلی، گزارشگر اعزامی به مناطق سیل زده ی این استان. آقای اسماعیلی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما آقای نظم الهدای عزیز و همین شنونده میکرم برنامه تون در پاسی از شب.
سپاسگزارم. آقای اسماعیلی چه خبر از مناطق سیل زده و مردمی که در این مناطق هستن؟
خب اخبار بیش از دو دسته نمیشه تقسیم بندی بکنیم. یه دسته اولش اون حادثه هست، اون خسارات هست،
بله،
اون ناملایمات هست، این که زندگی هایی که به خاطر سیل به خطر افتاد، آرامش هایی که از بین رفته، زیرساخت هایی که از بین رفته،
متاسفانه
خود سیل در کل کشور یه تعدادی تلفات هم داشتیم که مجدداً اینجا تسلیت عرض می‌کنم خدمتشون و این مشکلاتی که ایجاد کرده بخش اول این اتفاق می‌تونه باشه. بخش دومش هم اون همیاری و همدلی ملت ما هست که جداً در حادثه سه در نقاط مختلفی که بوده نشون دادن که فرقی نمی‌کنه حادثه اتفاق هر جا پیش بیاد مردم ایران کنار همدیگه هستن، حتی در شرایط سخت الان.
بله درسته.
از کام خدمت شما که کمک های مردمی از همه جای کشور در حال ارسال بوده و هست و همچنان خواهد بود.
چه چیزی های اسماعیلی الان بیشتر نیاز مردم هست؟